اسلام داریم، چه جماعی در مقابل پیغمبر خدا داریم. در روزنامه نخوندید 500 میلیون دلار یهودی‌های سایر نقاط دنیا، نه یهودی‌هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500 میلیون دلار در سال گذشته از یهودی‌های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا، فرستادن چه کار بکنن، فرستادن که با این پول‌ها فانتوم بخرن، بمب بریزن به سر مسلمانان. ایران خودمون در سال گذشته شنیدم معادل پول دو فانتوم یهودی ها فرستادن، 36 میلیون دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم، من خودمون رو باید ملامت بکنیم، اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول می فرستد، رسیدم میاد از موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسیدشم بیا ببین. مگر همین دو سه شای پیش من الان بریدش از اطلاعات دارم، مگه ننوشتن که الان فقط آمریکایی ها، فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1 میلیون دلار به اسرائیل کمک می کند. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بودیم، خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم. اصلا من باید بگم بعد از این داستانی که از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم حرام است که در منابر نقل بکنیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی، در و ها با اخو قامد و قد دخل خیله الانبار، بعد من شنیدم که اینها آمدن که دینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. بعد علی میگه ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندی جدیرا. میگه به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده از سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها را از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش رو میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است مورد ملامت نیست. آیا ما وظیفه ای نداریم که کمک مالی بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی کنن؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارند به وطن خودشون برگردن؟ به خدا قسم وقتی که انسان اینا رو می بینه، من در سفر مکه دیدم بعضی از اینها رو دیدن، یک جوانهایی که خیلی از جوانهای فرزندان من شما اونها رشیدتر، چیز فهمتر، تو دل بروتر، و فقط میگفتن که دماء شهدا دماء شهدا، ما فقط امیدمون فقط به خون شهیدانمون، غیر از خون شهیدانمون ما امید دیگه هست. افرادی توی اینها هستن که والله برای لباسشون محتاجن و برهنه دارن می جنگن. ما وظیفه نداریم، هی قرآن بخونیم. قلل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم باموال الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ چرا ما در کمک مال؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است، تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلمن ینادی لایال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستن که فرصت شناس باشن، درد شناس باشن، حقایق شناس باشن. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود و خدا میدونه جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم، و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینو میگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، در هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی رو بزند. شما میدونید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا. و دیگران هم. پس بیم به خودمون ارزش بدیم، بیم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون رو در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. من نمیدونم، خب توی خودمونیست که باید گفت روز عاشورا میخونیم ما. علت این که دولت‌های بزرگ جهان تندون درباره سرنوشت ما ها نمی‌اندیشن این است که معتقدن مسلمون غیرت نداره. فقط این یکی. آمریکا را فقط همین یکی جری کرده است. میگم مسلمون جماعت غیرت ندارد. مسلمون جماعت همبستگی ندارد. مسلمون جماعت همدردی ندارد. یهودی که برای پول میمیرد، دلیلم داره، راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روزی 1,000,000 دلار به همکیشهای خودش کمک میکند، ولی 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمی کند. چند بار برای همکیش خودش نمی فرستد.
بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله. خدای عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرما، ما را به حقایق اسلام آشنا کن، این جهل ها را، این نادانی ها را به کرم و لطف خودت از ما دور بگردان. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما عنایت بفرما، حاجات مشروعه ما را برآور، اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحه.
الموت اولا من ركوب العاری، الموت اولى من ركوب العاري، يا ابن الحسن من آمدم بياري، الموت در راه تو سر می دهیم آری، هرگز نخواهم داد تن به خاری، ولاری این بانگ حل من ناصر است، ایران سراپا حاضر است، این بانگ حل ایران زر است، این جنگ به فضل خدا پایان قوم کافر است، نحن ناصر الولی هر کدام من یلی، نحن ناصر الولی در میان معرکه میزنیم نعرکه یا مظهر العجایب و یا مرتضی علی یا مظهر العجایب و یا یا مرتضی علی یا مرتضی علی مرتضی علی یا مرتضی علی یا مرتضی علی یا مرتضی نحن جنود کبقیت الله نحن جنود کبقیت الله نحن جنود کبقیت الله پیروزی است انتهای این راه نحن جنود پیروزی است انتهای این راه ما دست دشمن میکنیم کوتاه بیچاره گردد صهیونیست والله بیچاره گردد صهیونیست والله لا وقت نبرد آخر است وقت نبرد آخر است کارش به دست حیدر است کارش به دست وقت نبرد آخر است کارش به دست حیدر است حیدر است ای قوم صهیون ذکر ما فریاد خیبر خیبر است الفرار و الفرار حیدر است و کارزار الفرار و الفرار حیدر است و کارزار ای قوم ظالمان این خط و این نشان ای قوم ظالمان این خط و این نشان بیچاره می شوید به یک چرخ ذوالفقار بیچاره می شوید به یک چرخ ذوالفقار یا مظهر العجایب و یا مرتضی علی یا مظهر العجایب و یا علی یا مظهر العجایب دو دست بالا یا مظهر العجایب و یا مرتضی علی علی یا مرتضی علی یا مرتضی علی یا مرتضی علی علی لعنت الله علی اسرائیل لعنت الله علی اسرائیل لعنت الله علی امریکا لعنت الله علی امریکا
بیا ساحت بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی بیا رکعتی آسمانی بخوانی قنوتی پر از مهربانی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
عاشق و بال و پربسته ای تو
خدا را صدا کن که باران بگیرد
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد
Oh. روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلا است. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید میفتن و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان امام حسین علیه السلام در مسجد شجره محرم شدن و به سمت مکه رفتن. اهالی کاروان بعد از طواف و انجام دادن مناسک به دستور امام حسین علیه السلام به خونه عموی رسول خدا عباس ابن عبدالمطلب رفتن و مهمون پسر اون عبدالله شدن. عبدالله ابن عباس به گرمی از امام و همراهانشون استقبال کردند. به دنبال اون مردمی که متوجه حضور امام در مکه شده بودن برای دیدار با حضرت گروه گروه به محل اقامت امام رفتن. و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت هشتم. دو روز از حضور و اقامت امام در مکه گذشته بود. خونه عبدالله ابن عباس لحظه ای از جمعیتی که به دیدار امام می اومدن خالی نمی شد. قاسم و برادرانش تو اتاق نشسته بودن و از پنجره به جمعیت مشتاق نگاه می کردن. کمی که گذشت عبدالله رو به برادرش حسن کرد و گفت
به نظر می رسد صاحب خانهی که ما در آن هستیم از متمولان شهر مکه است.
قبل از اینکه حسن حرفی بزنه قاسم گفت
چطور به این نتیجه رسیدی عبدالله؟ آخر دو شبانه روز است که ما رسیده ایم. در این مدت خانه از مهمان پر و خالی می شود و همچنان دیگه طعام می جوشد و سفره های رنگارنگ گسترده است. عبدالله، این از کرامت میزبان است که هر چه دارد برای خلق خدا خرج می کند. خب باید مالی داشته باشد که بتواند خرج کند یا نه؟ شاید هم مالی داشته و برای روز مبادا کنار گذاشته است. شاید هم متحمل سختی شده است یا از کسی قرض گرفته. این که میگویی درست قاسم، اما چه لزومی دارد؟ لزومش را نمیدانم عبدالله، اما خودم با چشم خودم مردم فقیری را دیدم که از در خانه طعام گرفتند و رفتند. هر کسی که برای دیدار عمویمان ابا عبدالله آمد اکرام شد، هیچ کس از در خانه دست خالی بر نگشت.
حسن که گفتگوی برادرانش عبدالله و قاسم رو میشنید رو به اونا کرد و گفت
فرزندان بنی هاشم از بزرگان شهر مکه بودند و هستند. عبدالله پسر عباس ابن عبدالمطلب نیز از این قاعده مستثنا نیست. او در مکه اسم رسمی دارد و اکنون هم در خانش به روی همگان باز است. اما نقطه مهمی که قاسم دیده است اکرام تهیدستان و نیازمندان است.
تازه حرف حسن تمام شده بود که امر با عجله وارد اتاق شد و گفت
برادران، خبری برایتان آوردم.
حسن و قاسم و عبدالله به سمت امر چرخیدن و منتظر ادامه حرفای اون شدن. امر نفس زنان گفت
شنیدم مولای ما نبا عبدالله به عموی ما محمد حنفیه نامه داد و او و اهل بیت و نزدیکان را به مکه فراخواندند.
حسن رو به امر کرد و گفت
تو مطمئنی که ابا عبدالله بنی عبدالمطلب را به مکه فراخواندند؟
امر پنجره اتاق و بست. بعد به سمت برادرش حسن رفت و کنارش به پشتی پشمی تکیه داد و گفت
آره مطمئنم، خودم از زبان علی اوسط شنیدم. به زودی عمویمان محمد حنفیه با نزدیکانش به مکه می آیند.
یعنی ممکن است برادرمان زید هم به مکه بیاید؟
با شنیدن این حرف قاسم و عبدالله به سمت برادرشون حسن چرخیدن و با خوشحالی به اون نگاه کردن. کمی که گذشت با صدای مهمون و گفتگو از حیات خونه بلند شد. حسن گفت
باز هم برای دیدار با ابا عبدالله آمدند.
قاسم رو کرد به برادرش حسن و گفت:
حالا که مردم مکه تا این حد مشتاق ابا عبدالله هستند و از هر سو به دیدار ایشان می آیند.
قاسم حرفشو ادامه نداد. معلوم بود در گفتن اون چه می خواد بگه تردید داره. حسن که تردید قاسم رو دید گفت:
بگو برادر جان، چه می خواستی بگویی؟
راستش اشتیاق مردم مکه را که می بینم و در آن سو حکومت ظالم آل امیه را، با خود گفتم اگر مردم مکه با عمویمان حسین بیعت کنند.
قاسم جان، فکرت تا کجاها رفته؟ مولایمان حسین اگر سودای حکومت داشت که...
امر حرف برادر حسن رو قطع کرد و گفت:
قاسم درست میگوید، سودای حکومت با پیشوایی پیروان علی تفاوت دارد، اینکه حکومت نیست. با این حال خلافت حق عمویمان ابو عبدالله است، همان گونه که جد و پدرمان خلافت کردند. چه کسی شایسته تر از عمویمان را سراغ داری؟
در شایسته بودن مولایمان حسین تردیدی ندارم امر. حرف من همانی است که برادرمان زید هنگام صحبت از صلح پدر به آن اشاره کرد. آل علی جز برای احقاق حقوق مؤمنان و مظلومان دست به قبضه شمشیر نمی برند. می دانید ما برای چه در مدینه ماندیم و به مکه آمدیم؟ برای اینکه اعتراض کنیم. هجرت عمویمان ابا عبدالله از مدینه در اعتراض به حکومت فاسد یزید بود. حالا خود باید برای حکومت دست به شمشیر ببرد؟
دست به شمشیر بردن نمی خواهد. مردم از سراسر مکه برای دیدار با مولایمان ابا عبدالله می آیند. حتی شنیدم مردم طائف نیز قصد مکه کردند و به زودی به دیدار ابا عبدالله خواهند آمد. کافیست مولایمان دست بیعت دراز کند تا...
حسن دست رو شونه برادرش عمر گذاشت و گفت:
ببینم عمر، فکر میکنی اینها را مولایمان نمیدانند؟ بی تردید ایشان همه چیز را به خوبی میدانند و شرایط را سنجیدند. چیزهایی وجود دارد که ما نمیدانیم.
عمر یه دفعه انگار که چیز مهمی یادش اومده باشه گفت:
آه راستی، این را هم برایتان بگویم.
شوهر خواهرمان عبدالله ابن زبیر مانند پادشاهان خرقه مخمل برتن کرد و به هجر اسماعیل رفت و کنار کعبه نشسته است.
از که شنیدی امر؟
از خواهرمان نفیسه. صبح به دیدار ابا عبدالله آمده بود. موقع بازگشت چند قدم با او رفتم. خواهرمان نفیسه بیم دارد که میان عبدالله ابن زبیر و عمویمان حسین کدورتی پیش آید.
با شنیدن این حرف قاسم گفت:
مگر ابن زبیر چه ادعایی بیش از متولی بودن هجر اسماعیل میتواند داشته باشد؟
روشن است برادر، متولی هجر اسماعیل یعنی تولیت کعبه. تولیت کعبه یعنی زمامداری مکه. مکه هم قلب حجاز است، حجاز هم قلب اسلام و مسلمانان. از این واضح تر بگویم؟
یعنی برایش مهم نیست که روابطش با شام متشنج شود؟
حسن که به پشتی تکیه داده بود از جا بلند شد، بعد شمشیرشو از گنجه گوشه اتاق برداشت و دوباره نشست. با گوشه دستارش دسته نقره‌ای شمشیر رو جلا داد، بعد اون از نیام بیرون کشید و به تیغه شمشیر نگاه کرد. نور آفتاب به تیغه شمشیر خورد و برق زد. حسن تیغه شمشیر رو غلاف کرد و گفت:
متشنج هست قاسم جان؟ یادت رفته که پسر زبیر با یزید بیعت نکرد و شبانه و مخفیانه با برادرش جعفر از مدینه به مکه آمد؟ حرکتش شب قبل از حرکت ما از مدینه بود.
پس خواهر ما نفیسه حق دارد بیمناک باشد.
با شنیدن حرف قاسم حسن تو فکر رفت و با خودش گفت:
وقتی چون این سخنانی را از برادرم قاسم میشنوم خوشحال میشوم. رفتار او برایم بسیار جذاب و دلنشین است. وقتی برای فهم آیه از کلام الله به سراغ پسر عمویمان علی اوسط می رود و در کمال ادب با او مباحثه می کند تا دریافت کاملی از آیه برایش حاصل شود، یا وقتهایی که به عمویمان ابا عبدالله چشم می دوزد و با عشق به ایشان نگاه می کند اما ادب به او اجازه پیش رفتن نمی دهد و تا مولایمان او را نخوانند پا پیش نمی گذارد، همه این رفتارهای برادرم قاسم برایم جذاب و دلنشین است.
غروب بود.
همه به سمت مسجد الحرام می رفتن. کمی که گذشت حسن با برادرانش قاسم و عبدالله همراه پسر عموی بزرگوارشون حضرت سجاد وارد مسجد الحرام شدند. تا اذان مغرب زمان زیادی نمونده بود. هر لحظه به عده نمازگزارا اضافه می شد. بعضی که حضرت سجاد رو می شناختن به نشونه احترام سر تکون می دادن. عده‌ای هم نزدیک رفته بودن و با حضرت صحبت می کردن. حسن تو حال و هوای خودش بود که یه دفعه جوانی به سمت اون رفت. لباسی کهنه و نخنما پوشیده و مثل غلامان حلقه مسی به گوشش انداخته بود. جوان رو به حسن کرد و گفت:
آقا جان، شما باید حسن فرزند حسن ابن علی باشید.
حسن با تعجب به جوان نگاه کرد و بعد به نشونه تایید سر تکون داد. تو چشمان جوان ترس موج میزد. اون نگاهی به اطراف کرد و با صدای آرومی گفت:
جانم فدایتان آقا، من در خانه عبدالله ابن زبیر غلام خواهرتان هستم. از طرف بانویم پیامی برایتان آوردم.
حسن به دستای زمخت و کار کرده جوان نگاه کرد. عمرو و عبدالله متوجه اومدن غلام نشده بودند، اما قاسم کنار حسن ایستاده بود و با دقت به غلام نگاه میکرد. غلام سرشو به حسن نزدیک تر کرد و گفت:
بانویم میخواهند شما صبح فردا بین طلوعین به دیدارشان بروید. پیامی مهم دارند. موضوع مهمی پیش آمده که باید شما در جریان قرار بگیرید.
قبل از اینکه حسن حرفی بزنه غلام رفت. قاسم رو به حسن کرد و گفت:
خب چه میکنی برادر؟
به دیدار خواهرمان نفیسه خواهم رفت.
اگر دسیسه باشد چه؟
رفتن به خانه خواهر و ملاقات با او چه خطری میتواند داشته باشد؟
پس من هم با تو خواهم آمد.
نه قاسم جان، تو نه با من خواهی آمد و نه از این موضوع به کسی سخنی خواهی گفت.
اما
ندارد، به حرف برادر بزرگترت گوش کن.
کمی که گذشت صدای اذان مغرب بلند شد. همه آماده اقامه نماز شدند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی در